أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين. چون سوره مبارکه روم در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکه اصول دین است و بخشی از کلیات اخلاق و حقوق، لذا مجددا مسئله توحید را مطرح فرمود. این جریان توحید به منزله ترجیع‌بند سور مبارکه مکی است. فرمود خدا آن است که این چهار کار را انجام می‌دهد و این اصنام و اوثان شما، این آلهه دروغین شما، هیچ کدام از این کارها را انجام نداده و نمی‌دهند. این را به صورت چهار قیاس استثنایی بیان کرده، مستحضرید که وحدت و تعدد برهان به وحدت و تعدد حدود وسطای اونهاست. اگر حد وسط یکی بود منتها تقریب ها فرق میکرد، این یک برهان است. اما اگر حد وسط دو تا بود میشه دو برهان، چهار تا بود میشه چهار برهان. وحدت و کثرت براهین به وحدت و کثرت حد وسط اونهاست در قیاسهای اقترانی. تو قیاسهای استثنایی هم به وحدت و کثرت لوازم اونها برمیگرده. الان اینجا چهار تا قیاس استثنایی است. اول اینکه اگر این بت‌ها خدا باشن باید خالق باشن و تالی باطل فالمقدم مثله. اگر اینها اله باشند باید رازق باشند و تالی باطل فالمقدم مثله. اگر اینها اله باشند باید قدرت اماته داشته باشند، مرگ در اختیار اونها باشد و تالی باطل فالمقدم مثله. و اگر اینها اله باشند باید احیای مجدد و طرح مسئله معاد در اختیار اونها باشد و تالی باطل فالمقدم مثله. همود از آلهه شما هیچ کدام از این چهار کار بر نمی آید، پس چرا اونها رو می پرستید؟ الله آن است که خالق باشد، یک، رازق باشد، دو، ممیت باشد، سه، محیی باشد، چهار. آلهه شما هیچ کدام از این کار را انجام نمی دن، پس به هیچ وجه اینا اله نیستند. الله الذی، الله آن است که خالق باشد، رازق باشد. مستحضرید که خلقت به کانه تامه برمیگردد، رزق به کانه ناقصه. خلقت این است که چیزی را که موجود نیست موجود کند. رزق آن است که چیزی که موجود است به او کمال بدهد، او را بپروراند و بالنده کند. تدبیر و پرورش هر موجودی الا ملابد باید به عهده خالق باشد. چرا؟ برای دو برهان. یکی این که خود تدبیر آفرینش است، چون کمال میدهد. تکمیل کردن، فرستادن باران، فرستادن نور، فرستادن نسیم، فرستادن شرایط پرورشی گیاه و مانند آن، همه اینا ایجاد دیگه. پس رازق بودن، مدبر بودن، عند تحلیل به خلقت برمیگرده، برای اینکه اون کمال رو باید ایجاد کند، رابطه رو با ایجاد کند. وجه ثانی و برهان دیگر این است که کسی میتواند عالم را و آدم را بپروراند که او را آفریده باشد. کسی که از هویت انسان بیخبر است، از هویت ارض و سما اطلاعی ندارد، چگونه میتواند انسانی که به ارض و سما وابسته او را اداره کند؟ یکی روی تلازم، یکی روی تحلیل تدبیر به خلقت. به هر دو نحو این برهان ها تام است. رب الا و لابد همان است که خالق است. غیر خالق نمیتواند رب باشد. یا برای آن است که ایجاد کمال یه نحو آفرینش است، یا برای اینکه پرورش هر موجودی بعد از آگاهی کامل از هویت اوست و غیر از خالق احدی از هویت انسان و جهان خبری ندارد. لذا فرمود الله الذی خلقکم یک ثم رزقکم، این رزق و اماته و احیا به ربوبیت برمیگردد. ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اونگاه فرمود هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم، آیا اینهایی که شما شریک خدا قرار دادید از اینها هیچ کدامی از این امور چهارگانه ساخته هست؟ هرگز ساخته نیست. لذا فرمود سبحانه، خدا منزه از آن است که شریک داشته باشد و او متعالی از آن چیزی که مشرکان برای او شریک قرار داد. اون دو تا روایت نورانی که مرحوم صاحب بصائر رضوان الله علیه در کتاب الصلاة تو بخش ذکر در تفسیر الله اکبر از امام سلام الله علیه نقل کردن این بود که حضرت فرمود الله اکبر، معناش نیست که الله اکبر من کل شی، چون چیزی در برابر خدا نیست تا خدا از اونها بزرگتر باشد. اشیا مثل صور مرآتی هم طبق بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه در کتاب شریف توحید و صدوق، حضرت فرمود خدا جهان را آفرید و کل جهان نظیر صور مرآتی است. خدا در خلق نیست، خلق در خدا نیست. همونطوری که انسان تو آینه نیست، آینه هم تو انسان نیست، ولی صورت مرآتی آیت و علامت و نشان شاخص است. که این یه مثال بسیار خوبی است. اشیا صور مرآتی هستند. این تعبیر لطیف مرائی تو نهج البلاغه آمده. خدا صور اشیا را که آفرید هر کدام از اینها مرآتند. مرآت عرفی غیر از مرآت قرآنی است و غیر از مرآت روایی است. مرآت عرفی همان است که تو بازار آینه فروشان دارن، یه شیشه است که پشتش جیوه است و نشون میدهد و یه قابی دارد برای خرید فروش آماده است، که این مرآت آلت دیدن صورت است. اینو میگن مرآت. اما وقتی روایت میفرماد مرآت به شیشه و جیوه و اون قابا نمیگوید، که به وسیله اون ابزار ما صورت را ببینیم، بلکه خود اون صورت را میگن مرآت، برای اینکه به وسیله او ما شاخص به صاحب صورت را میبینیم. این صورت مرآتی آلت مشاهده صاحب صورت است و کل جهان اینطوره. خدای سبحان کل جهان را صور مرآتی قرار داد که همه خدا خدا خواهند گفت و او را نشون میدن. چون خدا نامحدود هست، در برابر خدا حقیقت جدایی نیست، بلکه هر چه در آسمان زمین است آیت به صورت مرآتی است که او را در نشون میدن. حضرت بود مگر در برابر خدا حقیقتی هست که خدا از اون حقیقت بزرگتر باشد؟ راوی عرض کرد پس معنای الله اکبر چیست؟ و اون الله اکبر من ان یوسف. تو بحث های سابق گذشت این که این الله اکبر من ان یوسف باید به قضیه سالبه محصل برگردد، نه موجب معلوله. معناش این نیست که خدا اکبر از آن است که وصف بشود که به صورت قضیه موجب معدول باشد، بلکه محصولش این است که ان الله لا یوسف، یعنی مقام ذات نه مقام اسماء و صفات. مقام ذات لا یوسف که سالبه محصل است نه موجب معدوله. فرق اساسی سالبه محصل و موجب معدوله این است که اگر ما یک قضیه داشتیم موجب معدول بود، چون موجب موضوع میخواد، موضوع باید جدا باشه، محمول باید جدا باشه، ما یک محمولی را بر موضوع هم بکنیم. اگر موضوع جدا بود محمول جدا بود، هر دو میشه محدود، چون محمول در قبال موضوع است، موضوع در قبال محمول است. اما اگر محدود شد دیگه ذات نامتناهی نخواهد بود. لذا تمام قضایایی که به مقام هویت به ذات برمیگرده همه اینها سالبه محصل است. در سالبه محصل اینجوری نیست که ما یه موضوع داشته باشیم، یه محمول داشته باشیم، مقابل هم رو در روی هم بگیم این محمول از اون موضوع سلب شده است. چون سالبه محصل قضیه یعنی قضیه، قضیه نیست. اگر از سالبه به عنوان قضیه یاد میکنن این مجاز است، به مناسبت با اطراف است. اطراف یعنی موضوع محمول، یعنی وقتی که ما میگیم زیدون قائمون، یه زیدی داریم، یه قائمی داریم، یه موضوعی داریم، یه محمولی داریم، یه سنجشی داریم، بعد حکم میکنیم. چون سالبه شریح موجبه است از نظر موضوع داشتن، محمول داشتن، سنجیدن، از این جهت بهش میگن قضیه. یعنی قضیه نیست، قضا درش نیست، حکم درش نیست. قضیه رو قضیه میگن برای اینکه نفس حکم میکند به ثبوت المحمول للموضوع. اما در سالبه حکم نیست، نه حکم به عدم است، عدم الحکم است. روح قضیه این است که این محمول را ما در موضوع نمییابیم. اگر ادارن که این مجاز است، یعنی غلط نیست، چون استعمال چه در لفظ باشد چه در اسناد از سه حال بیرون نیست، یا صحیح است یا غلط. اگر صحیح بود یا حقیقت است یا مجاز. این که مثلا ما جریان را در اسناد بخواهیم به یک شیء نسبت بدیم، این اسناد جریان به یک موضوع یا صحیح است یا غلط. اگر صحیح بود یا حقیقت است یا مجاز. مثلا دیواری که در کنار بام هست و در کنار اون دیوار میزا و ناودانی هست، وقتی بارون می آید ما سه تا حرف داریم، سه تا جمله داریم، سه تا اسناد داریم که یکیش غلط است، دو تاش صحیح. اونا که صحیحن، یکی حقیقت است یکی مجاز. اگر گفتیم باران جاری است، این صحیح است و حقیقت. اگر گفتیم ناودان جاری است، این صحیح است و مجاز. اما اگر گفتیم دیوار جاری است، این غلط است، چون اسناد جریان به دیوار مصحح ندارد. اسناد جریان به آب حقیقت است، اسناد جریان به میزاب چون ظرف اوست و مجرای اوست، مثل میگیم رودخانه جاریست. خب غلط نگفتیم، اما حقیقت هم نیست. اگه رودخانه خانه روده، خانه رود که جاری نیست. اما اگه گفتیم آب جاریست، صحیح هست و حقیقت. گفتیم رودخانه جاریست، صحیح هست و مجاز. درخت کنار رودخانه اگه گفتیم جاریست، خب غلط دیگه. در قضیه های سلبی ما چون یه موضوع داریم، یه محمول داریم شبیه قضایای موجبه، اگر ما گفتیم قضیه سالبه غلط نیست، اما خب حقیقت هم نیست، مجاز است، چون ما قضایی نداریم، حکمی نداریم. این عدم حکمه، نه حکمه به عدم. در جریان اون چی که به ذات اقدس اله برمیگردد در حد مفهوم البته، نه مصداق. مصداق که احدی بود دسترسی ندارد. اگر ما یک چیزی رو موضوع قرار بدیم در قبال او محمول قرار بدیم، بگیم این محمول برای او است یا برای او نیست، این رو محدود کردیم. او موضوعی نیست که در کنارش محمول باشد، رضا حکم بر نمیدارد. هرچه حکم است سالبه محصر است، موجبه معدولت المحمول یا موضوعی میخواهد. بر تقدیر اون دو تا روایت نورانی که الله اکبر من ان یوسف، بازگشت اون اکبر من ان یوسف به این است که الله سبحانه و تعالی لا یوسف. خب اینجا هم ربوبیت از حال مقام ذات که نیست، مقام خالقیت است، مقام رازقیت است، مقام اماته است، مقام احیاست، که اینا اسماء حسنای حقن، کار خدای سبحانه، اینا همه تو عالم امکانه. فرمود اینها کار خداست و این اسنام و اوثان شما، این آله شما هیچ کدامی از این چهار کار رو ندارن، پس به هیچ وجه اینا صلاحیت ربوبیت رو نخواهند داشت. و این جور با مردم سخن گفتن حجت رو بر مردم تمام کردن است. سبحانه و تعالی هم ما یشرکون. در باره ذات اقدس اله قبلا هم گذشت که ما حین و احون داریم. این حین و احون که امور اضافی است، در مسئله کم متصل یا کم منفصل این امور اضافی نیستند. اگر یه عددی ده بود، ده هست، نمیشه گفت این عدد نسبت به فلان ده هست، نسبت به فلان ده نیست. کم منفصل یه امر نفسانی است، یا کم متصل یه امر نفسانی است. اگر گفتیم این فرش 12 متر است، 12 متر است، نمیشه گفت 12 متر است بالقیاس فلان، 12 متر نیست بالقیاس فلان. اما حین و احون بودن یه امور اضافی است، نمیشه گفت این کار آسان است. این کار آسان است از ما سوال بکنن نسبت به کی؟ اما اگه گفتیم این فرش 10 متر است، خب کسی سوال نمی کنه بگه نسبت به چی که؟ کم متصل، کم منفصل، این گونه از امور نفسی هست. اما حین و احونی که قبلا گذشت به و احون و علی امور اضافی هست. وقتی امور اضافی شدن باید که نسبت به چیزی بسنجن که حین و احون فرض دارد. افعال خدا کلن نسبت به ذات اقدس اله حین است. دو تا مثال رو از قرآن کریم قبلا ملاحظه فرمودید. یکی آسان ترین کار که کشیدن سایه است، یکی دشوارترین کار جهان، یکی مسئله معاد است. دریان سایه را فرمود علم تر الارب به کیف مد الظل، بعد فرمود سم قبضناه الینا قبضا یسیرا. اگر یسیرا معنی تدریجا نباشد، یعنی ما این سایه را با آسانی جمع کردیم. خب جمع سایه از اون آسان‌تر دیگه کاری نداریم. در باره معاد حشر اکبر که کل عالم را به هم بزند دوباره بسازد، از این کار دیگه بالاتر فرض ندارد. کل عالم را زیر رو مخاطب بکند دوباره بسازد، فبود حشر علینا یسیر، به هم زدن کل سماوات و ارض، بازسازی مجدد اونها برای ما آسان است. نه اینکه یکی آسان باشه یکی آسان تر. اون جریان به هم زدن عالم آسان باشه و جمع کردن سایه آسان تر. همه علی سوا نسبت به قدرت نامتر های یکسان هم. اما این که فرمود با و احبن و علیه، این حتما باید به یکی از توجیهات گذشته مطرح بشه. بعد فرمود زهر الفسادو فی البر و البحر، اینا که مشرکن یا دینشون بی علم است یا علمشون بی دین. و دین هم اون معنای جامعه که به مشرکان فرمود لکن دین کن ولی دین. فرمود اینا گروهی هن که ازا دخل و غریتن افسدوها و جعل و عزت اهلها از الله. اینا کسانی هن که ازا تولا صاف الازد یفسد، اینا فسادگر جهانن. یک ما هم در برابر سیئات شرک اعتقادی و بدرفتاری اخلاقی اینها دریا و صحرا رو ناامن کردیم. دو این سونامی ها در دریا، این زلزله ها در خشکی، اینا همه عذاب الهی است. این چنین نیست که حالا یک شهاب سنگی بیاید چند صد نفر را در روسیه زخمی کند بگیم تصادفه. از گذشتن فرمود ما حاسب و سنگریزهایی را برای ملتهای شرک فرستادیم، حاسبن حاسب همی سنگریزها. این طور نیست حالا اتفاقا افتاده باشه، این رو تصادف افتاده باشه، تصادفی در عالم نیست. موعی نجم و دستر ما جز به اختیار، اگر هست نزد است. آن اینا چون نمیدونن که چه خبره، چوب چی رو دارن میخورن، خیال میکنن به این که تصادفاً این شهاب سنگ دامنگیر سرزمین الهات شد. فرمود زهر تصادف البر و البر. اما شما میدید یک کاسه آب که پر هست و شما یک تکون بدید خیلی از این آبا میریزی دیگه. این اقیانوس کبیر که به تنهایی از کل خشکی روی زمین بزرگتر است یک کاسه آب الهی است. یک تکون بده میشه سونامی و اون حادثه تلخ برای ژاپن امثال ژاپن. یک تکان کوچیکی داد اینطور نبود که حالا این دریا رو به هم بزنه. فرمود زهر تصادف البر و البر. اون دزدان دریاییشون یک کار دیگه میکنن، این دزدان صحراییشون کار دیگه میکنن. در گذشته دینی به این مسئله تفتیش عقاید و گالیله سوزی را به همراه داشت، الان دین بی علم طالبان و القاعده این کشتار بی رحمانه را یا تو پاکستان داره یا تو افغانستان داره این دور شیعه کشی میکنن. این دین بی علم. علم بی دین هم در گذشته جنگ جهانی اول و دوم را براه انداخت که محصولش 70-80 میلیون یا بیشتر کشته بود. الان هم پشت سر هم میبینید کارخونه های اسلحه سازی اینا داره کار میکنه. فرمود زهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت عید ناس از یک طرف، لیزیق هم بعض لذی عمیدو از طرف دیگر. ما اینها را به جان خود اینها انداختیم، راه نمایی کردیم، انبیا فرستادیم، اولیا فرستادیم، اهل بیت فرستادیم، کتاب فرستادیم، گوش نکردن، بعد رفتاری کردن، ما گذشتیم، صبر کردیم، تأمنی کردیم، متوجه نشدن. بعد چند عذاب را بر اینا تحمیل کردیم. یکی از بدترین انهای عذاب که از هر سونامی بدتر است، از هر زلزلی بدتر است، اختلاف است. اختلاف اگر خدا ناشرده رو قهر الهی باشد با نصیحت و موعظه و ارشاد و حکایت و سخنرانی و سخنخوانی ها حل نمیشه. فرمود ما وقتی ببینیم یه ملدتی ناقابلن خودمان میدان میایم اینا را به جان هم میاندازیم و الغینا بینهم العداوت البغضاء الى یوم القیامه. اغرینا بینهم العداوت البغضاء الى یوم القیامه. این در سوره مبارکه مائده هم درباره ترساها و مسیحا داره، هم درباره یهودیا. فرمود ما اتمام حجت کردیم بعد اینا را به جان هم انداختیم. این الغا، این اغرا، این اختلاف عذاب الهی خواهد بود اگر خدای ناکرده انسان و اونجا برسد. این با موعظه حل نمیشه. وقتی سونامی آمده شما میخواهید با یک کامیون شن جلوی سونامی رو بگیری، این نمیشه. فرمود ما دیدیم اینها هیچ تربیت نمیشن، اینا رو به جان هم انداختیم، ما این کار رو کردیم. پس اختلاف ها که جزء فساد فل ارض است، فساد فل بر است، فساد فل بحر است، ممکن است به ما کسبت عید ناس باشه، اما اگر انشاءالله به اونجا نرسید با اون موعظه اینا حل میشه. غرض اینه که فساد اختصاصی به زلزله و سونامی و صاعقه و امثال ذلك ندارد. فسادی که امنیت جامعه را به هم بزند، حالا خواه از اون قبیل طبیعی باشه یا از این قبیل اخلاقی باشه. فرمود اینا بدرفتاری کردن، این دزدان دریایی دریا را ناامن کردن، دزدان صحرایی صحرا را ناامن کردن، این بددینان جامعه را به هم زدن، اون بد علمان جامعه را به هم زدن. ما دیدیم هیچ چاره‌ای نیست، بعضی از اعمال اینها را میخوایم پاسخ بدیم، نه بعضی از جزای اعمال اینها را. شما تفسیر ابی سعود اینها را که ملاحظه میکنید ایشون اینچنین معنا میکنند، لیزیق هم بعض الذی، یعنی بعض جزا را به ایشون، بقیه در آخرت. خیر، معنای است که بعض اعمالشون را جزا بدین. ما از خیلی از اعمالشون میگذریم. تو سوره مبارکه شورا مراجعه فرمایید، فرمود خیلی از اعمال شما رو ما سرنظر میکنیم. اینطور نیست که هر عملی که شما کردید ما فوراً کیفر بدیم. آیه 30 سوره مبارکه شورا این است: و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. ما اعمال شما رو دو قسم میکنیم، بسیار از اعمال شما رو سرنظر میکنیم، برخی از اعمال شما را کیفر میدیم. این دعای معروف یا من یقبل الیسیر و یعفو عن کثیر، اقبل من الیسیر و یعفو عن کثیر، از این آیه گرفته شده. این آیه میگوید که ما بسیاری از اعمال شما را صرف نظر میکنیم، برخی از اعمال شما را پاسخ میدیم. آیه محل بحثم همه رو میخواد بگرد، نه اینکه بعضی از جزای اعمال را در دنیا میدیم و بقیه جزاها را به آخرت، که تبعیض به جزا برگرده، بلکه تبعیض به عمل برمیگرده. یعنی بسیاری از اعمال شما را ما صرف نظر میکنیم، برخی از اعمال شما را ما مورد کیفر قرار میدیم. نه تبعیض به جزا برگرده که همه اعمال شما را ما به حساب میاریم، بعضی از جزاها را دنیا میدیم، بعضی از جزاها را ما آخرت بدیم. این طور نیست. خب فرمود به این که لیزیقهم بعض الذی، ما بعضی از اعمالشون را بخوایم کیفر بدیم و بقیه رو عفو میکنیم. سرش این است که در سوره مبارکه اعراف فرمود به این که شما یه موجود نیستید از جهان گسیخته باشید. تمام کارهای شما ارتباط مستقیم با عالم داره، همونطوری کارهای عالم با شما مرتبط است. شما در فصول چهارگانه که یک طرز زندگی نمی کنید، در فصول چهارگانه در زمانها و زمینهای متعدد زندگی های گوناگون دارید. حوادث جهان در شما اثر می کند که کاراتون رو تنظیم بکنید. کارهای شما هم در جهان اثر داره. این طور نیست که شما هر کاری بخواد بکنید باران هم بیاد، هر معصیتی بکنید بعد باران به موقع هم بیاد. نه، اینطور نیست. تو سوره مبارکه اعراف آیه 96 به این صورت گذشت: فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر اینها به جا مؤمن باشند، عمل صالح داشته باشند، ما باران ما به موقع، برف ما به موقع، نزولات آسمانی ما به موقع، فراوانی نعمت به موقع. اینها بیراه رفتن، ما این آبا را دستور دادیم به دریاها بریزن، چون بالاخره ساقی ما این، بالاخره ابر را کی میبره، این باد را کی دستور میده. همون اینا رسالت ما را به دارن و ارسلنا الرياح لواقع، اینا رسالت ما را دارن. خب اگر بادها رسالت الهی رو دارن، اگر خدای سبحان دستور بدهد که این مردم لایق نیستن این بادها این ابرهای پر آب را ببره تو دریا ببارونه، خب این میشه گرانی و قحطی. فبود لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این خواهد بود. این چنین نیست که بگم نماز استسقا چه اثر داره، یا فلون دعا چه اثر داره، یا فلون گناه چه اثری سو داره. تمام، یعنی تمام اعمال ما ارتباط مستقیم با جهان داره. ما یه تافته جدا بافته نیستیم که هر کاری بکنیم نظام سر جاش محفوظ باشد. او رو خدا برای ما آفریده. پس ما آسمان رو مسخر کردیم، زمین رو مسخر کردیم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب اگه انسان بیراه رفته، خب لطف الهی هم بر میگردد دیگه. لذا فرمود زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید الناس لیزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. بلکه توبه کنن انشاءالله، برگردن، اهل دعا، اهل سعادت، اهل ایمان، اهل فلاح، اهل تقوا، اهل نماز استسقا و مانندان بشن. خب در این آیه 42 سوره روم میفرماد که یا حرفای ما را قبول کنی یا سیر تاریخی داشته باشی. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. چجور ما اوضاع اینا رو به هم زدیم؟ یه سفری کنید، سیری کنید، کسانی که از شما قادرتر و متمکنتر بودن ما چگونه بساط اینا رو به هم زدیم؟ همونطوری که تو بحث‌های قبلی بعد از برهان توحید با فای نتیجه و فای تفریق آیه 30 فرمود فاقم وجهک، یعنی بعد از مراحل توحید فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا، اینجا هم بعد از مسئله توحید و اثبات وحدانیت حق تعالی آیه 43 با فای تفریق یا نتیجه فرمود فاقم وجهک، میخوای اهل قیام باشی، مقاومت باشی، ایستادگی باشی، فاقم وجهک للدین القیم. من قبل ان یأتی یوم، روزی می آید که این تنوینش تنوین عظمت و جلال و شکوه، یوم لا مرد دله. این یوم از طرف کی میاد؟ من الله، که متعلق است به یأتی. این یوم از طرف خدا می آید، به هیچ وجه قابل انکار نیست. لا مرد دله، خودش میاد؟ نه، من الله میاد. در تعبیرات دیگر لا ریب فیه هست، در این تعبیر لا مرد له هست. این مرد مصدر نیمیست به معنای لا رد له. این روز قابل دفاع نیست که کسی جلو این روز رو بگیره. تو بحث قبلی هم داشتیم که در منطق و کلام و فلسفه و اینها از حکم ضروری به عنوان به ضروره یاد میکنن، میگن الاربعتو زوجون به ضروره نه به امکان، جهت قضایای ذاتی حتمی ضرورت است نه امکان یا بالفعل. در اصطلاح قرآنی از یک امر ضروری به عنوان لا ریب فیه یاد میکنن. وقتی قرآن میخواد بفرماید این امر قطعی است، هیچ ده تردید ندارد، یقینا خواهد بود و لا ریب فیه، ذالک الکتاب، این کتاب که الهی است، لا ریب فیه. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی المعاد حق بالضروره، القرآن حق بالضروره. این تعبیر لا ریب فیه. این لا مرد هم همینه، یعنی المعاد لا رد له، مصدر میمی جای رد است، قابل رد نیست، کسی نمیتونه رو هم بزنه. خدا به هم نمیزنه برای اینکه به احسن وجه نظام را آفریده. شما به هم نمیزنید برای اینکه توان اون رو ندارید. مشابه این لا مبدل داشتیم، لا تبدیل لخلق الله داشتیم. این گونه از موارد لا لای نفی جنسه، یعنی به هیچ وجه قابل تغییر نیست، نه خدا عوض میکنه برای اینکه به احسن وجه آفریده، نه دیگری عوض میکنه چون توار این را ندارد. اگر برخی ها این من الله را متعلق گرفتن به رد، اون هم به همین معنا برمیگرده. پس یومیست که از طرف خدا میآید، به هیچ وجه تغییر پذیر نیست، نه خدا عوض میکنه چون به احسن وجه قبول کرده، نه دیگری عوض میکنه چون توان اون را ندارد. یومون لا مرد له، لا رد له، لا انکار له، لا نفی له، یوم اذن یصدعون، این اصلش یتصدعونه. اون روز پراکنده میشن. وقتی قیامت فرا میرسد دو جور پراکندگیه. یه پراکندگی عمومی است که کل فراش مخصوص است، که این پراکندگی عمومی در اول رستاخیز از قبور است، که در سوره مبارکه القاره به این صورت آمده: القاره تو بالقاره و ما ادراک بالقاره، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مثل این مرخ ها پراکنده میشن. وقتی از قبر بر میخزن حساب و کتاب منظمی نیست. وقتی که این صحنه مقدار گذشت، بعد ومتاز الیوم ایها المجرمون فرا میرسد، این دستوری که فرا رسید، صف مجرمان از صف مؤمنان جدا می شود. اینجاست که فرمود اگر چنون که اینها سر از قبر برداشتند، اینها یصدعون یعنی یتصدعون یعنی یتفرقون به فرقتین یومئذ یصدعون. چند قسمشن؟ دو صف. من کفر فعلیه کفر و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون. پس اول مثل ملخ ها پراکنده می شوند، نمی دونن کجا برن. بعد دستور می رسد و امتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمون صفتون رو جدا کنید. وقتی مجرم از مؤمن صفش جدا شد، نتیجهش همین است که من کفر فعلیه کفرو و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون. می بینید شما وقتی اتاقتون رو تمیز کنید، خاک رو بره برید بیرون میرزید، نه فرشا رو. در این آیه فرمود که مجرمان برید کنار، نه فرمود مؤمنین مجرمین شما دوتایی صفاتون رو جدا کنید. فرمود و امتاز الیوم اجده المجرمون، گردگیری میکنم برید کنار، ما با اینا کار دارم. اینجا میبینید تمام عنایت به همین افراد صالح با تقوایی هم که اهل بهشتم، خدا با اینا کار دارد. ملاحظه فرمید یوم اذ یصدعون من کفر فعلیه کفرا اما به من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله. و بعد یه گوشه تشریع به کفار میزند لا یحب الکافرین. قرار اینه که صحنه آخرت برای اینه که اینا رو جمع بکنه ببره بهش پیش انبیا، اونا رو بندازه دور. اگر کسی خواست گردگیری کنه، این غبارها رو میندازه دور، نه که فرشا رو بندازه دور. این فرش رو از غبار جدا میکنه، اما غبار روبی میکنه، نه فرش اندازی. لذا بمتاز الیوم ایها المجرمون، تمام اینها رو با لام که هدف است، فقط قیامت را با برای همین قیام کردیم که مردان الهی به بهش درسن. من کفر فعلیه کفر اما و من عمل صالحا اینا فلانفس. اینا جاها خودشون رو پهن کردن، آماده کردن، فرش کردن. خدا این کار رو میکند. این یوم از طرف خدا میآید لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، به مؤمنانی که حسن فاعلی دارن یک و حسن فعلی دارن دو، از فضل خودش. مبادا کسی بگوید ما زحمت کشیدیم. خب این بیان نورانی امام سجاد در دعای ابو حمزه سماری نگاه کنید، عرضت خدایا اونایی که دارن کی به اونا داد؟ لَلَّذِي أَحْسَنَ اسْتَثْنَى وَالْأُولِكَ وَرَحْمَتِكَ وَلَلَّذِي أَسَاءَ وَاشْتَرَى عَلَيْكَ خَرَجَ مِنْ قُدْرَتِ. اینا که به جای خوبی رسیدن، اینا هم تو دادی. اینا چی داشتن؟ اگر بگید اینا استعداد داشتن، خب استعداد کی داد؟ اگر بگید لیاقت داشتن، این لیاقت، این دلال دلالی که میگن همینه. و حسش قبلا گذشت که چون دعای نورانی افتتاح ماه مارکشنازان که از توقیات مبارک از درجه سلام اللهی هست، حضرت برد که خدا یا من این دعا میخوام با تو ناز کنم، مدل لن علیه که میخوام دلال نشته باشم، ناز کنم، نیاز که سر جاش محفوظه. این ناز کردن، ناز کردن ها تو دعای ابو حمزه سماره ظهور میکند که انسان با خدای خودش مجاز است این چین حرف بزند. خدا یا اگر بگی اینا مردان صالحی بودند و به این بهش رسیدند، خب کی به اونها داد؟ خب به ما هم بده. این بهش میگن دلال، این میگن ناز. حالا کی زبانش بازه، از کی خریداری میشه، کی مجاز است اینجور حرف بزنه، این رو خود اهل بیت علیه السلام میدونند. ولی بر تقدیر حضرت فرمود راه ناز برای بشر فی الجمله باز است. برای ماها همون راه نیاز که بهترین راه است، راه اساسی است. اون مناجات شعبانی حضرت هم که دارد خدا یا اگر به من بگی چرا گناه کردی، من بگم تو چرا نمخشیدی. خب این حرف کیه؟ پروردگارا این اخستنی به زنبی اخستو که بقفه. اگر تو من اعتراض بکنی که چرا گناه کردی، من بگم تو چرا نمخشیدی. این حرف کیه؟ بالاخره خوندنش حداقل برای شاگردان اهل بیت هست. قرض این است که خدا فرماد مبادا کسی خیال کند که حالا چون مؤمن بود، چون عمل صالح بود، از ما طلبکار است، طلبکارانه به بهشت می رود. نخیر، هم بدهکارانه به بهشت می رود. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، روی فضل خدا، برای که اون یکی فیضش گدارد پدید و دیگر بخشد گدایان را مزید. خدا با یک دست گدا خلق می کند، یعنی مستعد و نیازمند، با دست دیگر به گدا پاسخ مثبت می دهد، به یک دست استعداد می دهد، به یک دست مستعدله را به مستعد می رساند. همش من فضلهی است و بها می دهد، بلی بهایش از خود اوست، مثل هبه است و بهانه نمی دهند و بها می دهند، منتها بهایش از خود اوست. الحمدلله.